بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نکته در رابطه با فصل 8 تقابل عدم و ملکه عرض بکنم. تو عدم و ملکه حقیقی گفتیم موضوع اهم از این که شخصی یا نوعی یا جنسی باشه. راجع به جنس یه بحثی شد که آیا حتما با جنس غریب باشه یا جنس بعید هم میشه. در جلد دوم اسفار صفحه 117 جناب ملا صدرا میفرماد غریبن او بعیدن، یعنی اهم از این که جنس غریب باشه یا جنس بعید باشه. حاجی هم توی منظومه عبارتش او جنسن علای که ممکنه خوب فهمیده نشه، منظورش همینه. او جنسن علا یعنی این که مرادش این استش که جنس همجور بره بالا. پس اون یک نکته بود که باید در بحث عدم ملکه مورد لحاظ قرار بگیره. بحث در ارتباط با تقابل تناقضی بود. مباحثی رو از تقابل تناقضی عرض کردیم. میرسیم به آخرین چیزی که علامه طباطبایی راجع به تقابل تناقضی مطرح میکنن. هر وقت تناقض توی غذایا باشه و طبیعتا اگه تو مفردات باشه باز بر میگرده به تناقض در غذایا، اون وقتی تناقض میان این غذایا برقرار میشه که 8 شرط درش رعایت بشه. یعنی در تناقض سلب باید بره رو همون چیزی که ایجاب رفته، رو همون چیزی که ایجاب رفته، برای اینکه دقیقاً این معنا صورت بگیره. چون اگر سلب بخواد بره دقیقاً روی چیزی که ایجاب رفته، باید این شرایط رو که آیون اهل منطق و حکمت مطرح کردن رعایت بشه. تا پیش از صدرالمتعلمین در کتاب‌های منطق و فلسفه 8 شرط برای تحقق تناقض در قضایا مطرح می‌شده. الان هم علامه اون شرط‌ها رو نمی‌خواد بیان بکنه، فقط میگه در کتاب‌های منطقی ذکر شده. مثلا دوستان اگه جوهر النزید از همین چاپت آقای بیدار صفحه 72 تا صفحه 74 رو ببینن، این 8 شرط مطرح شده. کتاب جوهر النزید خیلی خوبیه، یعنی کتاب منطقی دم دستی که آدم میتونه هر لحظه نگاه بکنه و بحثی رو درش پیدا بکنه. جوهر النزید این شأنیت رو داره، مضافه بر این که یک کتاب انصافاً عالمانه و دقیق هستش، یعنی هم مختصر هست میتونه آدم زود مراجعه کنه، هم این که کتاب علمیه، خوبی که کتاب دم دستی انسان باشه. در صفحه 72 تا صفحه 74 همین بحث شروط 8 گانه تحقق تناقض در قضایا مطرح شده. این شروط 8 گانه اینا هستش: وحدت در موضوع، یعنی دو تا قضیه اگه میخوام متناقض باشن موضوعشون باید واحد باشه، و موضوعشون فرق کنه دیگه تناقض معنا نداره. وحدت در موضوع، وحدت در محمول، محمولشون هم باید یکسان باشه، وحدت در اضافه. من نگاه میفرمان دوستان که دوای منطقی رو مثالاشو میبینن. وحدت در شرط، یعنی اگر این موضوع به شرطی مشروط شده در قضیه بعدی هم موضوع به همون شرط مشروط بشه. وحدت در زمان، زمانشون یکی باشه. وحدت در مکان، وحدت در کل و جز، از منظر کل و جز یکسان باشن، یا هر دو جز باشن یا هر دو کل باشن. وحدت در قوه و فعل، یا هر دو بالفعل باشن یا هر دو بالقوه باشن. خب این 8 شرطی هستش که تا پیش از صدر و متعلمین برای تحقق تناقض در قضایا ارائه می شد. وحدت در محمول، خب زید قائم است، زید فرض کنید که کاتب نیست، رفتی به هم دیگه نداره که تناقض نمیشه که باید حتما اگه میخواد تناقض بشه این دو تا قضیه موضوعشون یکی باشه، محمولشون یکی باشه، درسته؟ محمولشون باید یکی باشه. علاوه بر این شرطشون، اضافهشون، مکانشون، زمانشون، همه این چیزا باید یکسان باشه تا دو تا قضیه‌ای که یکی ایجابی یکی سلبیه متناقض حساب بشن. و الا اگر این هشت شرط نباشه، درسته که تو یکی سلب اومده تو یکی ایجاب اومده، اما دقیقاً این سلب نرفته رو چیزی که ایجاب رفته، لذا تناقض پیدا نمیشه. تناقض در جایی که سلب بره دقیقاً رو چیزی که ایجاب رفته، یعنی همون چیزی که میخوایم ایجاب کنیم همون چیز رو بخوایم سلب و نفی کنیم. چه این اتفاق میفته؟ وقتی این هشتا وحدت لحاظ بشه. ملا صدرا یک وحدت دیگه، یک شرط دیگه هم اضافه کرده و اونم وحدت حمله، یعنی حمل اولی یا حمل شایسته. یعنی در این دوتا گزاره‌ای که سلبی و ایجابیه هر دوتا باید حملشون یکسان باشه، یا حملشون حمل اولی باشه یا حملشون حمل شایه ثنایی باشه. صدر مدلی بحث حمل اولی و حمل شایه ثنایی گرچه پیش از ملا صدرا این بحث مطرح بود، مخصوصا اصل محتواش که خیلی قدیمیه، خود این اصطلاح حمل اولی و شایه ثنایی باید تتبع بشه که تا کجا برمیگرده. خود این اصطلاح محتوا خیلی قدیمیه، اصطلاح باید ببینیم تا کجا برمیگرده. اما ابتکاری که صدرا در این بحث به خرج داد، به کار بردن تفکیک حمل اولی از شایه ثنایی و به کار بردن این اصطلاح حمل اولی و حمل شایه هستش، در حل بسیاری از معضلات فلسفی، چند جای مهم فلسفه که خیلی مشکل جدی میشه، ملا صدرا به راحتی که پس از ایشون همه تقریبا پذیرفتن، به راحتی با تفکیک حمل اولی از شایه ثنایی مشکل رو حل میکنه. مثلا تو بحث وجود ذهنی، تو بحث معدوم مطلق، تو جاهای مختلف. از جمله تأثیراتی گذاشته این بحث تو همین تناقضه که ملا صدرا گفته اگر دو تا قضیه میخواد متناقض باشه علاوه بر اون هشت وحدت یه وحدت دیگه هم باید باشه و اونم وحدت حمله. اگر وحدت حمل نباشه، اگر وحدت حمل نباشه تناقض نیستش. مثال میزنه، مثلا میگه شما، یه مثالی که در اینجا زده شده، مثال ها زیاده، مثلا میگه که شما یه وقتی میگه جزئی جزئی است و در همین زمان میگید جزئی جزئی نیست. خب این دو تا قضیه در یک صورت با هم متناقضن. در چه صورتی؟ در صورتی که هر دو تا حمله اولی منظور باشه، درسته؟ یا هر دو تا حمله شایه منظور باشه. شما میگید جزئی جزئی هست به حمله اولی، اگر بگید جزئی جزئی نیست بازم به حمله اولی، این میشه چی؟ تناقض. یا اگر هر دو به حمل شایع باشه بازم میشه تناقض. ولی اگر یکی به حمل اولی و یکی به حمل شایع باشه این دیگه تناقض درش نیست. لذا این دو تا جمله صحیحه. یکی از شبهاتی رو که معمولا تو همین بحثا مطرح میشه اینه که چجور هم میشه گفت جزئی جزئی هست، هم میشه گفت جزئی جزئی نیست بلکه کلی است. توجه فرمودید؟ تو همونجا همینجوریه. خب جزئی جزئی هست، یه بار اینجوری میگی، یه بار میگی جزئی جزئی نیست بلکه کلیه. ظاهر این دو تا جمله با هم دیگه متناقض نشون میده. بله اگر حملشون یکسان باشه واقعا متناقضه، یعنی هم هر دو اولی یا هر دو شایع باشه. ولی چون این دو تا جمله رو، هر دو رو به نحو صادق در کتاب‌های حکمی و فلسفی و منطقی به کار میبرن، باید ببینیم علتش چیه. علتش اینه که اینجا وحدت حمل وجود نداره، لذا واقعا متناقض نیستن. شما وقتی میگید جزئی جزئی است، مثل انسان انسان هست، یعنی هر چیزی خودش خودشه، یعنی به حمل اولی، خب جزئی چیه؟ جزئیه. اما وقتی میگید جزئی جزئی نیست، اینجا به حمل شایع نگاه کردید، چون خود جزئی مصداقی هست برای مفهوم کلی. یعنی جزئی جزئی نیست، بازگردانش میشه جزئی کلی است. چرا شما میگید جزئی کلی است؟ چون جزئی یعنی ما لا ینطبق علی تفسیری. خب خود این محتوا قابلیت طبق بر کثیرین دارد. نگاه کنید، جزئی یعنی ما لا ینطبق علی کثیرین، جزئی یعنی این، یعنی یمتنه در واقع صدقه علی کثیرین. اما خود این محتوا یعنی جزئی با این معنا که گفتیم تعریف کلی برای صادقه، چون ینطبق علی کثیرین ممتنع نیستش که هیچ منعی نداره که بر کثیرین صدق بکنه. مثلا شما میتونید بر زید همین مفهوم رو صدق بدید، بر عمرو هم، بر بکر هم، بر فلان شخص هم، هر کسی که شما در نظر بگیرید این مفهوم صدق میکنه. پس مفهوم کلی و محتوای کلی میتونه تطبیق بکنه بر عنوان جزئی، اما این هم یک حمله شایع هستش. هر وقت پای مصداق به میان میاد مثلا حمله شایع هستش. حالا چه این که ما بخوایم مصادیق خارجی رو لحاظ بکنیم و یک عنوان رو در مقایسه با او در نظر بگیریم، میشه حمله شایع؟ چه این که خود این چیزی که الان در نظر گرفتیم مصداق یک مفهوم کلی تر بشه، مفهوم وسیع تر تو محمول بشه، بازم میشه چی؟ حمله شایع. هر وقت بحث مصداق در میان آمد، حالا یا خودش یعنی از باب نظارت این مفهوم مثل مصادیق خودش، یا اینکه خودش مصداق چیز دیگری هست، میشه حمله شایع خواهد شد. در اینجا اگر ما میگیم جزئی کلی هست، یا به تعبیری که الان ما کاربرد داریم چون میخوایم جمله سالبش رو به کار بریم، جزئی جزئی نیست بلکه کلی هستش، این از باب حمله شایع گفته شده. پس بنابراین هیچ تناقضی میان این دو جمله نیست، با اینکه ظاهر سلب و ایجابیه، با اینکه ظاهر جدن فکر میکنه همه شرایط تحقق تناقض توش هست، چون شما میگه جزئی جزئی است، میگه جزئی جزئی نیست. ملا صدرا میفرماد این دو تا متناقض نیستن، لذا آقایون هر دو رو به کار میبرن به عنوان دو قضیه صادقه. چرا؟ چون یکی حمله اولی داره، یکی حمله شایع. اشکال نداره، اشکال نداره، اگه بازم شما برعکسش بکنید، یعنی بالاخره اگه یکی حمله شایع بشه، یکی حمله در واقع یکی حمله شایع بشه، یکی حمله اولی بشه، دیگه تناقضی برقرار نیست. تو خود الجزئی و جزئیون، ما خود الجزئی و جزئیون میتونیم اینجوری بگیم، یعنی جزئی که میگیم منظور جزئیای خارجی باشه، خارجی که میگیم یعنی مصادیق جزئی، زید و بکر و عمرو و اینها جزئی هست. خب درست، خیلی این الان حمله شایعه است پای مصداق میام. اونجا که میگیم جزئی جزئی نیست، این از چه باب داریم میگیم این حرف رو میزنیم؟ مفهوم جزئی خودش جزئی نیست، اشکال نداره، میشه مشکلی در اینجا حل میشه. بالاخره اختلاف هم که پیدا بشه از جهت حمله اولی و حمله شایعه تناقض برطرف میشه.
این
اختلاف الان ظاهرش که یک جوره، میدونید که این بحث رو جناب شهید مطهری مطرح کرده، ملا صدرا میگه که ملا صدرا اگر بحث اختلاف هم رو مطرح کرده، اختلاف هم دقت بکنیم برمیگرده به اختلاف موضوع، یعنی دقیقا موضوع چون متفاوته هم متفاوت میشه و بحث درست میشه. یعنی خیلی از این شرایط هشت یا نهگانه ای که برای تحقق تناقض گفتشده میتونه کمتر بشه، این تفصیلشه. اگه تأمل بکنیم بعضیا به دو تا رسوندن، بعضیا به سه تا رسوندن. مثلا در بحث همین اختلاف هم که ملا صدرا میگه، جناب شهید مطهری تو خوبم توضیح میده، درست هم هست که اختلاف هم دقیقاً برمیگرده که شما موضوع چجوری دارید نگاه میکنید، یعنی مشخص میشه که موضوع واقعا واحد نیست. نه دیگه به حمله اولا اینا نمیگیم، نگاه کنید. یعنی چرا این دو تا قضیه با هم دیگه متناقض نیستن؟ چون اصلا موضوعاشون با هم متفاوت هستن. حالا چه از این طرفی که اینجا گفتید، چه از اون طرفی که تازه بحث کردیم، در هر دو طرف موضوعاشون با هم دیگه فرق میکنه، چنانچه ممکنه گاهی اوقات محمول ها هم با هم دیگه فرق کنه. یعنی بحث اختلاف هم اگر دقت بکنیم برمیگرده به نوع نگاه ما به موضوع.
موضوع برگرده، یعنی درست
یعنی اون، یعنی میخوام اینجوری بگیم، یعنی اون چیزی که ریشه اختلاف در حمله، اختلاف وهم همینجا هست، با اینکه بخوام تناقض پیش نیاد، اون چیزی که ریشه اختلاف هم رو حاصل میکنه اختلاف موضوعه. یعنی اختلاف موضوع باعث میشه که یک جا حمله اولی باشه، یک جا حمله شایع باشه. بحث هم برمیگرده به نگاه دقیق ما به موضوع. مثلا ظاهرش متناقضه، جزئی جزئی هست، جزئی جزئی نیست. راه حلی که ملا صدرا داره از باب اختلاف حمله، ولی چنانچه عرض کردیم شاید مطلعی میگه با تأمل معلوم میشه که اینها مختلف هستن از حیث موضوع با هم دیگه فرق میکنن. ببینید عبارت رو: و من احکامه ان تحققه فی الغزایا مشروط بالسمان وحدات بسمان وحدات معروفت. درست خوندم بیا؟ خب و من احکامه، از احکام تناقض اینه که تحقق تناقض در غذایا، چون اصل تناقض در غذایا است، اگه تو مفردات هم بیاد باید برگرده به غذایا از منظر سازم، از منظر علامه طباطبایی. از احکام تناقض اینه که تحقق تناقض در غذایا مشروط است به هشت، به رعایت هشت وحدت معروف و مشهوری که در کتاب‌های منطقی مطرح شده، مذکورت فی کتب المنطق، اینا ذکر شده در کتاب‌های منطقی، ازش عرض کردیم، وحدت در موضوع و محمول و اضافه و شرط و زمان و مکان و کل جزء و قوافه. و زاد علیها صدر المتعلمین وحدت الهم، همه این وحدت ها برای اینی که سلب دقیقا بره رو همون چیزی که ایجاب رفته، چون سلب میخواد اون ایجاب رو برداره. یکی از این وحدت ها اگر نباشه سلب دقیقا نمیره رو همونی که ایجاب رفته. برای اینکه سلب دقیقا بره رو همونی که ایجاب رفته، این وحدت های هشتونه باید رعایت بشه. ملا صدران یک وحدت اضافه کرده: و زاد علیها صدر المتعلمین وحدت الحمل. خب یعنی چی؟ بأن یکون الحمل فیهما جمیعا حملا اولیا او فیهما معا حملا شایعا. به این که حمل در این دو تا قضیه، فیه ما گفته، چون دو تا قضیه ما میخواییم برای اینکه تناقض حاصل بشه، یکی ایجابی یکی سلبی، لذا ضمیر تثنیه آورده. به این که حمل در این دو تا قضیه ای که ما میخواییم تناقض بینشون برقرار کنیم، هر دو باید حمل اولی باشه یا هر دو باید حمل شایع باشه، من غیر اختلافه، بدون این که در ناحیه حمل اختلاف باشه، یکی باشه اولی یکی باشه شایع ثنایی. اگر اینجوری باشه دیگه تناقضی اتفاق نخواهد افتاد. مثال میزنه با این توضیحی که گذراندیم: فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیون ای مفهومن، مفهومن یعنی بالحمل اولی، و قولنا لیس الجزئی و بجزئیین ای مستاغن، یعنی به لحاظ حمل شایع ثنایی. فلا تناقض، پس تناقضی نیست بین این دو جمله. ما به ظاهر تناقض احساس میکردیم، الجزئی و جزئیان، یه بار میگید الجزئی و لیس به جزئیین، خب سالبه موجبه همه شرایط دیگر مثلا هستش، شما میبینید که هیچ تناقضی هم نیست، همه هم همین رو به کار میبرن، حکما فلاسفه اهل منطق به کار میبرن. سرش چیه؟ سرش اینه که حملهاشون با هم مختلفه. الجزئی و جزئیون یعنی هر چیزی خودش خودشه، حمل اولیه، به حمل اولیه، یعنی اتحاد مفهومی برقراره، از نگاه مفهومی این دوتا با هم متحد هستن. الجزئی و جزئیون، چنانچه الکلی و کلیون، چنانچه زید زیده، چنانچه انسان انسانه. و قولنا لیس الجزئی و به جزئیه، اگر ما میگیم جزئی جزئی نیست، این از حیث مصداق، یعنی به حمل شایع، چون به حمل شایع جزئی چیه؟ کلیه. جزئی به حمل شایع کسش؟ کلیه هستش. وقتی جزئی به حمل شایع، جزئی یعنی چی؟ این جزئی که تو موضوع نگاه کردیم، یعنی ما یمتنع صدقه علا کثیرین. خب این ما یمتنع صدقه علا کثیرین خودش مصداق لحاظ شده برای یک مفهوم وسیع‌تر که همون کلیون باشه، الکلی، چون همین معنا یعنی آنچه را که ممتنع از صدقش بر کثیرین، خود این یصدق علی کثیرین، صدق میکنه بر کثیرین، بر زید و بکر و عمرو همه اینا صدق میکنه. پس پس خودش کلیه، لیس به جزئیه، خودش دیگه جزئی نیست، خودش یک مفهوم کلی است. الجزئی و جزئیون یعنی جزئی های خارجی چی هستش؟ جزئی مفهومی. حالا لیس الجزئی و به جزئیین یعنی جزئی مفهومی جزئی مستاقی نیستش بلکه کلیه. توجه کردی؟ یعنی جزئی مفهوم جزئی، یعنی ما یمتنع صدقه علی کثیرین، این جزئی نیستش، این از مصادیق جزئی نیستش بلکه خودش از مصادیق کلی هستش. خب این در ارتباط با بحث تقابل تناقضی. یک تتمه ای در ارتباط با تقابل تناقضی هست که در خاتمه این مرحله میاد. قبل از اینکه به اونجا برسیم، فصل دهم در ارتباط با تقابل واحد و کثیر. ما اقسام چهارگانه تقابل رو تمام کردیم. الان از فصل دهم که داریم شروع میکنیم با اون تتمه، یه خود ریزکاری هایی در بحث مونده، اونها رو میخواد سامان بده. یه بحثی که مطرح شده، یعنی آخوند صدر المتکلمین مطرح کرده و مورد توجه فلاسفه قرار گرفته، این استش که تقابل، از این که میگم آخوند ملا صدر مطرح کرده، از بحث قدیمی، خود ابن سینا هم داره، شیخ اشراق هم داره، فخر رازی هم داره، چون در شرح منظومه، در شرح منظومه ظاهرن این بحث نیومده، بحث بعدی استش که در شرح منظومه نیومده، ولی ملا صدرا تو همون بحث جلد دوم، بحث وقت قصرت، میگه آورده که تقابل واحد و تثیر چجوریه. بحثی که الان در فصل دهم مطرح اینه که واحد و تثیر که اصلا کل این مرحله در ارتباط با او بود، یک تمانع و تخالفی با همدیگه دارن. یعنی واحد و تثیر قابل اجتماع در یک جا نیستن، نمیشه یک چیز هم واحد باشه و هم تثیر باشه، با هم دیگه تمانع دارن یا تقابل لغوی دارن. خب تقابلی که میان واحد و تثیر هستش چجور تقابلیه؟ اولین سوال اینه که آیا این تقابل یک تقابل به ذات و غیریت ذاتیه هست، یعنی تقابل اصطلاحی برای صدر میکنه، غیریت و مخالفت و مغایرتی که میان واحد و کثیر هستش یه غیریت ذاتیه است که اسمش ما قبلا گذاشتیم تقابل، تقابل اصطلاحی. آیا تقابل، اگه این کلمه اول تقابل نمیگفت علامه مثل نهایی بهتر، آیا تمانع و غیریت واحد و کثیر تقابل اصطلاحیه یا اینکه نه تقابل اصطلاحی نیستش، غیریت اصطلاحی نیست، غیریت به ذات نیستش، مثلا تخالف هستش. اگر ما بگیم که میانشون واقعا تقابل اصطلاحی هستش، جزء کدوم یک از اقسام تقابله؟ قطعا نمیتونه جزء تقابل تناقضی یا عدم و ملکه باشه، چون در اون دو تا تناقض، در اون دو تا تقابل، یک طرف عدمیه، در بحث واحد و کثیر هر دو وجودی هم، پس نمیتونه تقابل تناقضی یا عدم ملکی باشه. بنابراین یا باید تقابل تضایفی باشه یا باید تقابل تضادی باشه. ممکنه یک کسی اینجا پیدا بشه مثل شیخ اشراق بگه اصلا تقابل اصطلاحی هست، تقابل به ذات هست، غیریت ذاتی داره، اما جزء هیچ یک از این چهار نوع معروف تقابل به ذات نیست، یه نوع پنجمی ما باید تبیین بکنیم برای تقابلی که میان واحد و تثیر هسته. اینا هم مجموعه اقوالی است که در این بحث وجود داره. پس بنابراین بعضی ها میگن تقابل میانه یا تمانع میان واحد و تثیر اصلا تقابل به ذات نیست، تقابل اصطلاحی نیست، مثل شیخ الرئیس ابن سینا حدث شو میدن. بعضی ها میگن نه، همین تقابل اصطلاحی میان واحد و تثیر هم هست. اینایی که میگن تقابل اصطلاحی میان واحد و تثیر هستش، بعضی میگن تضایفیه، بعضی میگن تضادیه، بعضی میگن یک نوع خامس در میانه، یعنی تقابل اصطلاحی منحصر در چهار قسم نیست، باید یک قسم پنجمی، چهارم گفتم، یک قسم پنجمی باید در نظر بگیریم که واحد و تثیر جزو او قرار بگیره. از میان همه این اقوال وقتی ما سوال رو از علامه طباطبایی میکنیم که شما چه چیزی رو اعتقاد داری، علامه طباطبایی یک قول دیگری رو اعتقاد پیدا میکنه. میفرماید و توضیحشو میرسیم که تمانع و تخالط میان واحد و کثیر یک تمانع و اختلاف تشکیکیه. حالا توضیحش رو عرض کنیم. ببینید عبارتشون: الفصل العاشر فی تقابل الواحد و الکثیر. کلمه تقابل در اینجا به معنای لغویش استفاده شده، در نهایی آورده تمانع و خوبه، همون تمانع بهتره، مثلا تطارد، تمانع، یه چیزی بیاریم که تو فضاهای اصطلاحی نباشه الان، ولی الان که تقابل اومده معنی لغویش مراده. تقابل واحد و کثیر چجور تقابلیه؟ چون ما می‌بینیم واحد و کثیر هم تو همین کل مرحله یک جور با هم مقابلن، یک جور با هم دیگه غیریت دارن. غیریت و تمانع واحد و کثیر چجوریه؟ اختلفوا فی تقابل الواحد و الکثیر. این تقابل هم لغویه. هل هو تقابل بالذات؟ آیا مقابله واحد و کثیر به حسب ذاتشون غیریت ذاتیه دارن که در نهایت بشه جزء تقابل‌های اصطلاحی، جزء تقابل‌های اصطلاحی؟ اولا یا اینکه نه، تمانع واحد و کثیر از صنف تقابل به ذات و اصطلاحی نیستش، بلکه اینها تقابل بالعرض دارن، به واسطه چیزای دیگه با هم دیگه مقابل هم قرار گرفتن، نه به حسب ذات وحدت و کثرت. مثلا شیخ الرئیس ابن سینا در الهیات، الهیات شفا صفحه 32 همین رو میفرماید. فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 98 همین رو میگه. خواجه نصیر در تجرید الاعتقاد صفحه 101 همین رو میگه. اینا قائلن که بین وحدت و کثرت تقابل بالعرض، غیریت ذاتی نیست، غیریت تخالفیه. و علل اول، یعنی اگر ما بگیم بینشون تقابل به ذاته، در اینجا سه تا قول مطرح شده. و علل اول که بگیم تقابل به ذات میانشون هست، یک، ذهب بعضهم الى انهما متضاعفان، بعضی گفت اینا متضاعفند، متضاعفند. مخصوصا برخی از تعریف هایی که برای واحد و کثیر اومده ممکنه مهم همین معنا باشه، چون واحد به کثیر معنا میشد، کثیر به واحد معنا میشد، پس تعقل هر یک متوقف است بر تعقل دیگری، پس بنابراین میتونیم بگیم که اینا متضاعفان هستن. این یک نظر. نظر دیگه این استش که اینا متضادان هستن، واحد و کثیر تقابل تضادی میونشون هست، کسی اینا رد کردن، شرایط نه تضایف اینجا هست نه شرایط تضاد اینجا هست. و بعضهم الا انهما متضادان. قول سوم اینه که و بعضهم الا ان تقابلهما نوع خامس، تقابل واحد و کثیر نوع پنجمه. این یعنی چی؟ منظور چیه؟ نگیم این دیگه تقابل اصطلاحی نیست. نه، تقابل اصطلاحی میدونه، اما تقابل اصطلاحی رو منحصر در چهار قسم نمیدونه، میگه یک قسم پنجم هم باید مطرح بشه. این رو شیخ اشراق گفته در صفحه 318 متارهات، یعنی مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد اول صفحه 318 این بحث مطرح شده. و بعضهم الا ان تقابل هما نوع خامس غیر الانواع الاربعه المذکوره، غیر از انواع چهارگانه‌ای رو که در تقابل اصطلاحی مطرح شده. خب چرا در اینجا تقابل تناقضی یا تقابل عدم ملکی مطرح نشده؟ چون اونا دیگه یعنی رأساً مرتفع هستن از این بحث، یعنی معنا نداره ما بگیم که تقابل واحد و کثیر تقابل تناقضیه، چون هر طرف وجودی هست، در تناقض یه طرف سلبه. معنا نداره ما عدم و ملکه بگیم، چرا؟ بخواد میگمونم باز یک طرف عدمیه، عدم و ملکه و تناقض یک طرف عدمیه، یک طرف وجودی هست، واحد و کثیر هر دو وجودی، اینه تقسیم های وجود هست، موجود تقسیم میشن به واحد و کثیر. بنابراین این که تناقض باشه یا عدم و ملکه باشه دیگه مثلا. خب جناب علامه شما از میان این اقوال چه چیزی رو پذیرفتی؟ ایشون دیدگاه خاص خودش رو داره. حتی اون چرایی که الان در ذهن من هسته که مراجعه جایی نداشتم، ملا صدرا هم میل پیدا کرده به دیدگاه شیخ اشراق، یعنی نوع خامس رو مطرح کرده. چون جلد دوم اخبار نوع خامس رو مطرح کرده، حرف شیخ اشراق رو زده. ولی علامه طباطبایی دیدگاه خاصی داره. علامه میگه که اختلاف دو جوره، یکی اختلاف تشکیکی، یکی اختلاف تقابلی. اختلاف تشکیکی که در فلسفه زیاد به کار میره، اختلاف تشکیکی بزرگترین ملاکش اینه که یک ما به الاتحادی در این اختلاف وجود داره که این ما به الاختلاف از همون عامل اتحاد ناشی میشه. در اختلاف تشکیکی علاوه بر وجود اختلاف یک اتحادی باید باشه ضرورتاً، علاوه بر اون همینی که عامل وحدته همین باید عامل کثرت باشه. این همون بحث تشکیل خاصی است که در مرحله اول بحثش به همزه خلاصه گذشت. در تشکیل خاصی و ذاتی بحث همینه که ما به الاختلاف به ما به الاتحاد برگرده، ما به الاشتراک به ما به تفاوت برگرده. معناش اینه که یک چیز واحد بدون اینکه غیری به او افزوده بشه خودش بشه کثیر. این به واسطه چی اتفاق میفته؟ به واسطه شدت و ضعف در همون یک حقیقت، به واسطه اشتداد و ضعف در همون یک حقیقت، که این رو ما بهش میگیم تشکیک، تشکیک خاصی. مثلا در بحث وجود یکی این کار رو میکنیم، در عالم خارج وجود یک امر واحدیه که بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه خودش متکثر میشه. چجور میشه خودش متکثر بشه؟ به واسطه شدت و ضعف پذیرفتن، به واسطه قوی و ضعیف شدن، تقدم و تأخر، اولویت و عدم اولویت، به واسطه اینها در خودش متکثر میشه. یعنی اونی که عامل وحدته همونم عامل کثرت هستش. این رو میگیم اختلاف تشکیکی، اختلاف تشکیکی. اما در اختلاف تقابلی، در اختلاف تقابلی ما به الاختلاف به ما به الاتحاد بر نمیگرده. یعنی چی؟ یعنی یا اصلا ما به الاتحاد وجود نداره، یا اگر هم داره عامل اتحاد یه چیزیه، عامل اختلاف یه چیز دیگری هستش. در اختلاف و تمایز تقابلی یه چنین مسئله ای ما داریم. خب با توجه به اینکه این دو نوع اختلاف رو خوب شناختیم، حالا بیاییم روی بحث واحد و تفسیر. ببینیم واحد و کثیر اختلاف تشکیکی دارن یا اختلاف تشکیکی ندارن. الله میفرماد وقتی شما خوب دقت بکنید در این بحث متوجه میشید بین واحد و کثیر اختلاف تشکیکی برقراره. یعنی چی؟ یعنی یک امر واحد داریم که این اختلاف به واحد و کثیر رو به وجود آورده. اون یه امر واحد چیه؟ وحدت اطلاقی. اگر دوستان تو ذهنشون باشه در اوائل این مرحله گفتیم ما وحدت دو جور داریم، وحدت مطلقه که مسابقه با وجوده، یه وحدت در مقابل کثرت داریم. اون وجود واحد به وحدت اطلاقیه به واسطه شدت و ضعفش واحد و کثیر محل بحث ما رو تولید میکنه، به وجود میاره. یعنی این واحد و کثیر مراتب شدید و ضعیف اون وجود واحد هستن، اون وجود واحد به وحدت اطلاقیه. یعنی یه جایی که وجود خیلی قویه وحدت داره، یه جا هر چی ضعف برمیداره تکثرش چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا هر چی میریم به طرف عوالم بالاتر وحدت شدیدتر میشه، هر چی میریم به طرف عالم ماده کثرت چی میشه؟ زیادتر میشه. بنابراین ما باید بین واحد و کثیر محل بحث خودمون اختلاف تشکیکی رو قائل بشیم. در اختلاف تشکیکی همونی که عامل وحدته خودش عامل کثرت میشه به واسطه شدت و ضعفش. و در بحث وحدت و کثرت انصافا همینجوریه. دو تا شبیه دیگه هم میاره. مثلا ما میگیم وجود یا ذهنی هست یا خارجیه. خب اینا چجور تقابلی با هم دیگه دارن؟ این بحث فقط مال واحد و کثیر نیست، الله میخواد بگه این بحث اینو گسترش بدید. مثلا بحث وجود ذهنی و وجود خارجی، اینا چجور اختلافی با هم دیگه دارن؟ نباید گفت تقابله، بعد بگردیم ببینیم کدومی از اقسام تقابله. اینا بحث تشکیکیه. ما در بحث وجود ذهنی و وجود خارجی یک وجود خارجی مطلق داریم، یعنی یک خارجیت مطلق داریم که مسابقت باشی با الوجود، چون وجود یعنی خارجیت. اون بحثی که گفتیم تارتن ذهنی تارتن خارجی، این خارجیت خاصه در مقابل ذهنی. اون وجود وجودی که وصف خارجیت مطلقه داره به واسطه شدت و ضعفش تارتن وجود ذهنی رو میسازه، تارتن وجود خارجی رو میسازه. پس اختلافشون تشکیکیه. یه مثال دیگه بزنیم، بحث بالقوه و بالفعل. بالقوه و بالفعل نباید بگیم تقابلش آیا تضاد هست، تناقض، اینا نباید بگیم، اختلافشون تشکیکیه. یعنی ما یک وجود داریم با فعلیت مطلقه، این فعلیتی در مقابل قوه است، فعلیت خاص است. اون وجود که مساوی با فعلیت مطلق هستش به واسطه شدت و ضعفش بالقوه و بالفعل رو پدید آورده. پس همین اختلاف تشکیکی هم، نه اختلاف تقابلی. اگر اختلاف تقابلی بود تازه باید بپرسیم، تازه باید این بحث رو مطرح بکنیم که آیا این مثلا تضاد به تناقض تضایف، یا ممکن اصلا از این چهار رس نباشه، نوع پنجم باشه، یا ممکن اصلا از اینا نباشه، جزء تخالفی که ما بحثش رو می‌کردیم باشه. توجه کردید؟ در بحث ما یک نوع اختلاف ویژه‌ای داریم که اسمش رو می‌ذاریم اختلاف تشکیکی. ببینید عبارت رو. آره. همینی میخوایم بگیم. یعنی نگاه کنید، یک چیز هست که از همون یک چیز این کثرت برخواسته. ببینید در اختلاف تقابلی شما امر وحدانی یا اصلا نداری، یا اگر دارید این کثرت زیر سر اون نیستش. پس ببینید تقابل خیلی جدی و شدیده. این میخواد بگه، این میخواد بگه اختلاف تقابلی آنچنان شدیده که به امر واحد بر نمیگرده، ولی اختلافی رو که ما الان اینجا مشاهده میکنیم به امر واحد بر میگرده. پس باید اصلا نوع این اختلاف ها رو دو دسته بکنیم. فهموش. خب ببینید علامه در این ارتباط دو تا استدلال کرده. این یک استدلالی است که اینجا آمده، در نهایه استدلال دوم آورده، حالا تذکرش میگم. والحق انما بین الواحد والخسیر من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح فی شیئن. اون چرا که بین واحد و کثیره، چی بین واحد و کثیره؟ من الاختلاف، یعنی اختلافی که بین واحد و این که بحثی نیست که واحد و کثیر با هم مختلفن. خب اختلافی که میان این دو تا هستش از اقسام تقابل اصطلاحی اصلا نیسته، اصلا از اونا برکناره، این در یه حوزه دیگه ایه. چرا؟ لان اختلاف الموجود المطلق، همون توضیحی که عرض کردیم رو دقت داشته باشید که ما اختلاف دو جور داریم، اختلاف تشکیکی، اختلاف تقابلی. اختلاف تشکیکی اونی هستش که از یک چیز این کثرت برخیزه، این مابل اختلاف به مابل اتحاد برگرده، ولی اختلاف تقابلی اینجوری نیسته. الان در وحدت و کثرت ما میگیم اختلاف تشکیکی، پس اساسا دیگه شبیه به اختلاف تقابلی نیست به طور کل. لان اختلاف الموجود المطلق به انقسامه الى الواحد والكثير اختلاف تشکیکی. خب میفرماد به خاطر اینکه اختلاف موجود مطلق، یعنی مختلف شدن موجود مطلق، درسته؟ موجود مطلق که مساوی استش با وحدت، این کثیر میشه. این اختلاف یعنی کثرت پذیرفتن. کثرت پذیرفتن موجود مطلق چجوری کثرت بپذیره مختلف بشه؟ به این که همین موجود مطلق که مساوی با وحدت منقسم میشه به واحد و کثیر. حالا اختلاف موجود مطلق به واسطه تقسیمش به موجود واحد و موجود کثیر یک اختلاف تشکیکیه. اختلاف تشکیکیان. چرا؟ به خاطر اینکه یرجع فیه ما به الاختلاف الا ما به الاتفاق، چون بر میگرده در این اختلاف تشکیکی، یا بزنید به اختلاف موجود مطلق به واحد و کثیر، یرجع فیه بر میگرده در این اختلاف موجود مطلق به واحد و کثیر، ما به الاختلاف یعنی اونی که عامل اختلافه، بر میگرده با اونجرا که عامل اتفاق و هماهنگیه. این کلمه اتفاق باعث شده که این کلمه اتفاق باعث شده به تشکیل خاصی گذار بگن تشکیل اتفاقی، و این اتفاق گذار دیشکننده که دادم میبینه تشکیل اتفاقی، یعنی که این همون یه فلسفه، در فلسفه اتفاق وجود نداره. منظور اتفاق یعنی همین اتحاد، اگه میگن تشکیل اتحادی خوب بود، ولی از همین لفظ استفاده کردن میگن تشکیل اتفاقی. خب یرجع فیه رجوع میکند، بر میگرده
در اختلاف موجود مطلق به واحد و کثیر، ما به الاختلاف به ما به الاتفاق برمیگرده، یا فیه رو بزنید به همین اختلاف تشکیل فهم نداره. مثل چی؟ نظیر و انقسامه الی الوجود الخارجی و ذهنی و انقسامه الی ما بالفعل و ما بالقوه. مثل انقسام موجود مطلق، زمین به موجود مطلق برمیگرده، به وجود خارجی و ذهنی با همون توضیحاتی که در بیرون عرض کردم، و انقسام موجود مطلق به ما بالفعل و ما بالقوه. خب پس اختلافی که بین واحد و کثیر اختلاف تشکیکیه. ببینیم حالا اختلاف و مغایرتی که در اقسام تقابل هست چجوریه. والاختلاف والمغایره التي في كل من اقسام تقابل، البته حتی دوران از این تخالف هم به همین شکل هست، فقط در بحث تو بحث تخالف به این شکل، فقط اختلاف تشکیکی ازش جدا میشه. خب والاختلاف والمغایره التي في كل من اقسام تقابل الاربع، اختلاف و مغایرتی که در هر یک از اقسام تقابل چهارگانه مطرح هستش، یمتنع ان یرجع الی ما بالاتحاد، ممتنع هستش که به ما بالاتحاد برگرده، به عامل اتحاد برگرده، به آنچه را که به او اتحاد و اتفاق خواست، این اتفاق هم اتحاد یا اتحاد هم اتفاق، خب به او برگرده. این یعنی چی؟ یعنی یا اصلا ما بالاتحاد ندارن، یا اگر دارن عامل کثرت و اختلاف غیر از عامل وحدته، یک امری وحدت رو تعمیم میکنه، یک امری دیگری کثرت رو تعمیم میکنه، این دیگه تشکیل خاصی نیست. فلا تقابل بین الواحد و الكثير بشیء من اقسام التقابل الاربع، پس تقابلی بین واحد و کثیر به این اقسام چارگانه تقابل وجود نداره. و شاید هم، شاید دیگه الان من بیش از این تأمل ندارم، و شاید هم آنچه را که شیخ اشراق و ملا صدرا از تقابل قسم پنجم گفتن همین منظور باشه که جناب علامه داره میگه، چون هر دو تاشون تشکیل خاصی و ذاتی رو قبول دارن. الان دیگه من مراجعه ندارم تفصیلا. در بحث واحد کثیر همینجوری فهم نداره، منتها واحد کثیر اونها در بحث ظهوره نه در بحث وجوده. اونها وجود رو اصلا مسابقه با وحدت میدونن که اصلا کثرت نمیپذیره، وجود کثرت نمیپذیره. اونها بحث وحدت و کثرت تو ظهورات میان و حل و فصلش به همین است که مثلا الله میگه اگه قبول بکنیم چه دیگه. حالا البته میدونید که الان ما در مقام این که مثلا بگیم آیا حرف علامه کامل هست یا اینها نیستیم، ولی باید توجه داشته باشیم که اینی که ایشون گفته فقط در صورتی که وحدت و کثرت راجع به وجودها باشه. ما در اقسام واحد اگر دقت کرده باشید گونه هایی از وحدت و کثرت داریم که اصلا ربطی به وجود نداره، مال ماهیت هستش من حیث و هیهیه. خب طبیعتا اونها دیگه نباید تو فضای تشکیک و اینها مطرح بشه. بسیار خوب. علامه بله تخالف هم همینجوریه، تو تخالف بگی ما الان بحث کردیم، ولی ممکنه تخالف بگی همین اختلاف تشکیکی یه جور تخالف اشکال نداره. این تخالفی که بله تو این تخالفی رو که ما الان محل بحث ما هستش، در اینجا هم واقعا ما به اختلاف به ما به اتحاد بر نمیگرده، مثل این مثال هایی که زدیم. خب علامه یک راه حل دیگر هم ارائه داده، یعنی استدلال دیگه هم کرده که در نهایه کرده، در اونجا گفته که خب اگر واحد و کثیر بخواد تقابل اصطلاحی باشه، تقابل اصطلاحی منحصر در چهار قسمه، باید ملاک‌های این چهار قسم بالاخره یکیش در اینجا تطبیق بکنه، هیچ کدوم از اینا اینجا تطبیق نمی‌کنه، پس معلوم میشه تقابل اصطلاحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا تناقض که نیست، ثانیا در ملکه نیست، اینو که همه قبول کردن، ثالثا تضایف نیست، چون متضاعفان متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن هم دیگه. خب اینجا اگه واحد باشه کثیر نیست، اگر کثیر باشه واحد نیست، اونا باید با هم باشه، پس تضایف نیست، تضاد هم نیست، چون در تضاد باید بین هما غایت الخلاف باشه، در حالی که در این وحدت و کثرت اینا نسبی هم، این هر چیز میبینید نسبت به او باشه میشه واحد میشه، نسبت به او میشه کثیر، نسبت به چیز دیگر واحد، پس بنابراین بین هما غایت الخلاف نیست. البته این رو میشه خودن هست تضایف توش نیست. و سلام شده بگم و سلام علیکم و رحمت الله. متضاعفان متکافئان وجودن هر دو با هم باشن، اینجا یا واحد یا کثیر، مثلا
ما تو وجود این هم واحد هم
کثیر وجود موضوع خاص میگم و هم واحد هم کثیر
این وجود
نه واحد به کثیر اون موجود واحد که شما دارید میگید اون وحدت مطلقه داره، نمیتونید هم واحد هم تصویر کنید. اون وحدت اطلاقی
هم تصویر کنید.